ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. القول في مسقطات هذا الخيار بطرفيه أو أحدهما مسألة يسقط الرد خاصة به أمور. حس مهمی که از امروز آغاز میشه این هست که خیار عیب یا عرش، چون در عیب دو چیز هست دیگه، یکی حق رد و امضا، یکی هم حق گرفتن عرش. لذا تعبیر میکنه طرفی، دو طرف داره خیار، یعنی رد کند یا عرش بگیره. در این که چه مسقطاتی داره، باز خصوصیتی که اینجا آقایون داره این هست که گاهی یک عملی هم رد و ساقط میکنه و هم عرشو. عملی ممکنه فقط عرشو ساقط کنه و عملی ممکنه فقط حق رد و ساقط کنه. اینو باید متوجه باشید که وقتی میخونیم مخلوط نشه. میفرماین اولین چیزی که فقط رد و ساقط میکنه خیلی روشن، مثلا مشتری صریحا بگه که من عقد و قبول دارم و حق ردم رو ساقط میکنم و ازت مطالبه عرش میکنم، و این که خیلی روشنه، این دیگه جن و انس معتقدن که حقش ساقط میشه، یعنی حق رد. فقط تنها چیز که میتونه بگیره چیه؟ عرش. حالا اینجا دو تا نکته کوچولو هست، من سوال میکنم که ببینم شما چه کار میکنید. سوال اول اینه که اگر با این روشنی مشتری پیش نیومد، چون اینی که ما گفتیم خیلی روشن بود، گفت من حقمو ملتزم به عقد میشم، حقمو ساقط میکنم، فقط عرش میخوام، خب این که معلومه. اگر فقط اینو بگه من ملتزم به عقدم، حال به نظر شما که عرفی اگر یه مشتری که جنس معیوب بهش دادن وقتی متوجه عیب شد بگه که باشه، آدم کریم باید اهل گذشت باشه، من عبد و ملتزم شدم، صرف این که عبد و ملتزم شدم یعنی عرشو میخواهم یا عرشم نمیخوام؟ به عبارت دیگه آیا عرش ساقط میشه با التزام به عقد؟ فقط همینو فقط بگه، عقد رو من به هم نمیزنم. آیا به همین که بگه عقد رو ملتزم شدم، حالا تعبیر اول شیخ اینه، عقد رو ملتزم شدم، عرش رو ساقط میکنه یا نمیکنه؟ میفرماین ظاهرا عرش ساقط نشه، لذا بعد مشتری میتونه بیاد بگه آقا مگه من چی گفتم؟ من گفتم که ملتزم به عقدم، الانم ملتزم به عقدم، ولی عرشی که ساقط نکردم که. رضایشون هم همین نظر دوستان، این دیگه چیز روشنی تقریبا، خیلی بحث نداره. این مطلب چطور؟ خوب دقت کنید، اگر بگه من حق الخیار خود را ساقط کردم، قبلا میگفت ملتزم به عقدم، اصلا تعبیر اسقاط خیار نمی کرد. اینا رو قبل از اینکه مکاسب بخونیم، خب ممکنه همه بگن حکم همو داره، اما دقت های شیخ چیز دیگه. اگر بگه من حق الخیاری که اینجا دارم ساقط کردم، آیا عرشو ساقط میکنه یا نه؟ مرحوم شیخ میگن لا یبعد که عرشم ساقط بشه، مثل اینکه حق رد ساقط میشه عرشم ساقط میشه، هیچی دیگه، همینو میگن و رد میشن. انصافا اینجا جایی نبوده که توضیح نخواد. میدونید چرا؟ چون فورا یه رندی مثل مرحوم ایروانی هشتال میگیره، میفرماید که جناب شیخ چه فرق میکنه بین این که بگی ملتزمه به عقد شدم که میگید عرض ساقط نمیشه و این که بگه من حق الخیار خود رو ساقط کردم چرا عرض ساقط بشه؟ عرض وکی نداره ساقط بشه. البته مرحوم سید میدونه دیگه از محشین دیگه ایشون خواسته از شیخ دفاع کنه. عرض میکنم بعد گوشه کتابتون یادداشت کنید یا مراجعه کنید به اونجا. ایشون میگه اصولا خیار در عیب وقتی گفته میشه گاهی هر دو طرفش اراده میشه. بپرسم از شما هر دو طرف یعنی چه؟ هم رد هم عرض. لذا میگن فلانی حق الخیار دارد رد کند یا عرش بگیره. اصلا عرشم جزئی از خیاره و فرض اینه که این آقای مشتری چی گفته؟ بله گفته من حق الخیار رو ساقط کردم. خب خیار شامل عرشم میشه. اینم توجیهی که این فقیه بزرگوار از این مطلب داره. حالا میخواد چون بحث بعدمون بحث مفصل تریه شلوغ نشه پیاده کنیم. القول فی مسقطات هذا الخیار، گفتاری راجع به این که این خیار به چه عواملی ساقط میشه. این خیار به هر دو طرفش یعنی هم حق رد و هم حق عرش، یا یک طرفش فقط حق رد یا فقط حق عرش. این دقت داشته باشه. مسئلتون یسقط الرد خاصتاً به اموره. الان پس ببینید ما فقط مسقطات رد رو میخونیم که دیگه طرف نمیتونه به هم بزنه اما عرشو میتونه بگیره. ساقط میشه رد به تنهایی به چند وسیله. احدها التصریح بالتزام العبد و اسقاط رد و اختیار العرش. میدونید چرا یک نفس خوندیم یک سر خوندیم؟ خواستم عرض کنم این سه چیز نیست. نه این سه تا رو با هم بگه. بگه که عقد و ملتزم شدم پذیرفتم و حق ردم و ساقط میکنم فقط عرش میخوام. مشتری فرض کنید اینطور بگه. خب این که معلومه دیگه، اینجا رد ساقط میشه اما عرش ساقط نمیشه. خب این چطور؟ ولو اطلق الالتزام بله، اگر مطلق بگذاره التزام به عقد. بپرسم دوستان از شما مطلق بگذاره التزام به عقد یعنی چه؟ یعنی فقط همینو بگه دیگه، عرشو میخوام یا نمیخوام هیچی نگه، راجع به عرش ساکت باشه. این مراد اینه ها. اگر التزام به عقد رو به طور مطلق بگه اما راجع به عرش ساکت باشه، این معنای اطلق هستا. فظاهر عدم و سقوط العرش، ظاهر اینه که عرش ساقط نمیشه. دلتون میخواد دلیلشان پشت سرش بنویسید. چون التزام به عقد دلیلی بر اسقاط عرش نیست. البته دلیل بر اسقاط رد هست، چون معنا نداره بگید که من ملتزم به عقدم ولی هر وقتم خواستم رد میکنم، این که دیگه التزام نیست که. اما دلیلی بر این که عرش نمیخوام نیست. فز ظاهر عدم و سقوط العرش، خب این معلومه. ولو اسقط الخیار، این چطور؟ ببینید اینجور تعبیر کنه، بگه من حق الخیار رو ساقط کردم، فلا یبعد سقوط عرش، عرش بعید نیست ساقط بشه. که عرض کردم این یه مقدار سر و صدا داره. مرحوم ایروانی اشکال میگیره که چرا لا یبعد سقوط العرش، نخیر عرش باید باش، چرا عرش ساقط بشه؟ ولی مرحوم سید دفاع کرده که براتون توضیح دادم. حالا اگه دوستان دقت کنید عبارت یه چیز دیگه هم میتونست توش باشه که نیست. ببینم متوجه میشید؟ اطلق الالتزام، فقط التزامو بگه یا فقط سقوط خیارو بگه. یه چیز دیگه هم میتونست بحث کنه، بحث نکرده، فقط سقوط رد رو بگه. اگر کسی بگه من حق رد رو ساقط میکنم، حق رد رو ساقط میکنم، آیا حق عرشم ساقط میشه یا نه؟ یعنی کلمه خیار رو به کار نبره. کدوم کلمه رو به کار ببره؟ حق رد. ظاهرا از نظر موازین بازم باید بگیم لطمه به عرش نمیزنه. حالا خیار ممکن بود بگیم شامل عرش هم میشه، اما رد که دیگه شامل عرش نمیشه. پس اسقاط حق ردم به تنهایی دلیلی بر اسقاط عرش نیست و به نظر بنده این در شیخ مخفی نبوده، این چون روشن بوده ایشون متعرض نشد. نه باز عناوین فرق میکنه، بذارید التزام به حق تو دقت شیخ با اسقاط خیار چی شد؟ فرق کرد. حالا به هر حال حکمش که همینه دیگه. حالا شما میتونید اون همونه؟ نه، عنوان فرق میکنه. عنوان که فرق بکنه ممکنه حکمش هم فرق بکنه. حالا اگه به نظر شما قطعاً یکیه، به هر حال حکمش با هم هستیم دیگه. بگذاریم. و اما دوستان دقت کنید، چون بحث بعدیمون بحث مفصلیه. یکی از مسقطات دیگه که باعث سقوط حق رد میشه تصرفه. یعنی اگر کسی جنسی خرید و معیوب بود، آمد در منزل یا جای دیگه تصرف کرد، تصرف موجب میشه که حقش ساقط بشه. از نظر موقعیت فقهی آقایون مطلب تا حد اجماع بعضی گفتن، غیر خلاف بعضی تعبیر کردن، علما اینا بعضی تعبیر کردن که معنی اجماع رو میده. البته شیخ انصاری میفرماید ما یه سری مخالفین پیدا کردیم که اسمشونو میاره، حالا اینا دیگه رو عبارت میکنیم. علی ای حال مطلب اگر اجماعی نباشد مسلم مشهور بفرمایید هست که یکی از مسقطات حق رد در باب عیب تصرف مثلا مشتری در نبی یا تصرف بایه هست در سمن. مهم دوستان دلیل مطلبه. حالا اقوال هرچی نخواد باشه باید دلیل رو بررسی کنم، چون اگه اجماع هم باشه تعبدی نیست اجماع، که فهمن ارزشی نداره. مجموعا دوستان سه تا دلیل یا به تعبیری دو تا دلیل برای مطلب اقامه شده. اولین مطلب میشه گفت یک مطلب عقلی، به قول اسمشو بذارید، به این بیان که آقا کسی که جنسو میخرد و تصرف میکند صبر نمیکنه تا بفهمه سالمه سالم نیست، فوری میاره منزل و تصرف میکنه. تصرف دلیل بر رضایته. حالا نگید خب اگه بعد معلوم شد معیوب چه کار کنه، خب بره عرش بگیره. ما عرشی که الان بحث نکردیم که ساقط میشه، توجه کردید؟ الان میگیم فقط رد ساقط میشه. صبر نکردن، به قول ایشون ثبات نداشتن و تصرف در نبی دلالت بر این میکنه که طرف راضیه، وگرنه میرفت تفحص میکرد، یه دقتی میکرد ببینه معیوبه یا معیوب نیست، بعد تصرف میکرد. خلاصه تصرف دال بر رضاست. حالا اجازه خودشون نقد میکنه. این دلیل اول. دلیل دوم دو تا روایته، یکی از امام باقر علیه السلام، یکی از امام صادق. این که گفتم دو دلیل یا سه دلیل، اگر روایات رو دو دلیل حساب کنید با این وجه عقلی میشه چند تا؟ سه تا. ولی اگر بخود توی خانواده حساب کنید، یک وجه عقلی هست، یکی هم روایته که از امام باقر و از امام صادق. خب اینجا فقط جاش اینه که ما الان روایات رو بخونیم، معنا بکنیم، بعد یه سری ریزکاری ها از روایتی که باید روش دقت بشه. فقط برای اینکه از قبل آماده بشید برای روایت، این سوال من مطرح میکنم. ولذا دوستان با این سوال ها، یعنی ضمن اینکه روایات رو میخونیم، دنبال جواب این سوال هم باشید. و اون اینه که این تصرفی که میگیم مسقط خیاره، هر نوع تصرفه؟ هر نوع تصرفه؟ مثلا فرض کنید یه غلامی خرید، آورد خونه، بهش گفت این در رو ببند، ایشون هم بلند شد رفت در رو بست، بعد دیگه نمیتونه پس بده. چرا نمیتونه پس بده؟ چون تصرف کرده، دستور داده به این غلام. اتفاقا مرحوم علامه داره که خود تصرف همین که درو ببند یا مثلا به کنیزش بگه یه کنیزی بخره بیاره تو منزل، بهش بگه لباس منو بده، میخواد بپوشه بره بیرون، ایشون گفته همین که دستور بده لباس منو بده این تصرف در کنیز حساب میشه. آیا واقعا اینه؟ یعنی این تصرف که میگیم مسقط خیاره تا این حد، یا یه تصرف درست و حسابی؟ نه اینجور تصرفاتی لباس به من بده درو ببند. مثلا فرض کنید اگه لباسه، اگه پارچه هست، خب بیاره پارچه رو ببره بده خیاط، خیاط دیکی توش ببره، بله این تصرفه. اما اگر مثلا فرض کنید صرف اینی که این پارچه رو برداشت برد خیاطی، بعد خیاط هم یه نگاهش کرد، خودش هم یه نگاهش کرد و این پارچه خوبی نیست، مثلا این زودی مثلا فرض کنید از بین میره پاره میشه، که بعد معلوم شد این عیب پارچه هست. صرف اینجور مسائل بگیم که تصرف نیست. حالا بحثش مفصله، یه مقداری از روایات، دو تا روایت میخونیم، دقت کنیم ببینیم چی در میاریم، تا بعد انشاءالله ببینیم خود شیخ چی میفرماید. در واقع بحث اصلیمون اون بحثه که آیا تصرفی که مسقط خیاره، مسقط حق رده، مطلق تصرفه یا تصرفات خاصه. حالا دقت کنید عبارت رو پیاده کنید. اصانی از تصرف و فلمعی، دومین چیزی که حق رد و ثابت میکنه تصرف در نبی هست، یعنی نبی معیوف. عند علما انا، بله معیوف دیگه، بله همون معیوف دیگه، در نبی معیوف معیوف دیگه. عند علما انا کما فی تذکره و فی سرائر الاجماع علی ان التصرف یسقط الرد به غیر خلاف منهم. ایشون گفته اجماع داریم که تصرف حق رد و ساقط میکنه، خلافی هم از علما دیده نشده، این تاکید همون اجماعه. و نحوه المسالک، مسالک هم ادعای اجماع کرده. البته شیخ میگن من به بعضی از مخالفین دست پیدا کردم و سیعت الخلاف و فل جمله، البته نه در کل، فل جمله ممکن نسبت به بعضی از تصرفات، من الاسکافی، ابن جنید اسکافی، شیخین، شیخ طوسی و شیخ مفید، ابن زهره ابوالمکارم، ظاهر محقق اول بلکه محقق ثانی. پس ببینید مخالفینم طایفه ای هستن برای خودشون از کسانی که دستی قوی دارن. و تدل علیه فی تذکره ایزن تبعا للقنیه بان تصرفه فیه رضا منه به علی الاطلاق. آقا عبارتا ریزکاری داره، حواستون باشه. استدلال کرده در مطلب، بپرسم از شما کدوم مطلب آقایون؟ اصل مطلب که تصرف مسقطه. ایزن نظر شما این ایزن چه کارت اینجا؟ استدلال کرده نیست به این عبارت. ما که تا حالا هنوز استدلالی نخوندیم که ایشون میگه ایزن. بله نه این که علامه تذکره، این عبارت مال تذکره دیگه، تذکره ادعای چی کرده بود آقایون؟ اجماع. و اجماع هم به نظر علامه خودش یه دلیل مستقله، حواستونه. لذا علاوه بر این که گفته عند علما انا و مطلب رو خواسته با اجماع تمام کنه، یه وجه عقلی هم آورده، وجه روایی هم هست. استدلال کرده ایزن علاوه بر اجماع به تبع ابن زهره در قنیه. استدلال این بزرگوار اینه، فرموده تصرفه فی، تصرف مشتری در نبی، البته از باب مثاله، یا تصرف بایه در ثمن فرق میکنه، تصرف یکی از متعاملین در جنسی که به دستش رسیده، رضایتی از او به این بیع کسی که تصرف میکنه قهران معلومه راضی به بیع است، رضایتی است از متصرف به این بیع. علل اطلاق بپرسم از شما، علل اطلاق یعنی که کسی که میاد جنس رو فوری باز میکنه میزنه تو برق یا استعمال میکنه یا سوار میشه، این معناش اینه که اگه معیوبم هست من راضیم دیگه، من قبول دارم، این معنی علل اطلاقه. یعنی ولو با عیب، بالای علل اطلاق میتونید بنویسید یعنی ولو با عیب. ولولا ذالک، اگر واقعا راضی نبود، ولولا ذالک یعنی لولا رضایه، کان ینبغی له الصبر و الثبات، حقش بود صبر کنه، حوصله به خرج بده، حتی یعلم حال صحته و عدمها، تا بفهمه وضعیت صحت و عدم صحت کن. از این که آقا بدون دغدغه اومد تصرف کرد، حالا یک کسی یه ماشین خرید فوری هم آقا سفر مشهد رو در پیش گره و بعدم معلوم شد ماشین معیوبه، میگن خب مرد حسابی شما صبر میکردی، مسافرت نمیرفتی، امتحانی میکردی. حالا بگیم امتحان مثلا کم که نظر شیخ همینه، امتحان به قضی که بفهمه معیوبه یا معیوب نیست، لطمهی به حق الخیار نمیزنه. اما اگر نه، حالا تصرف روشنشو بگید، راه مشهد رو در پیش گرفت و رفت، خب این اگه راضی نیست چرا این تصرف رو میکنه؟ این استدلال اول. استدلال دوم، قول امام باقر در روایتی که سندش صحیحه. آقا میفرمایند که ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیبون او عوارون ولم یتبرق الی ولم یتبین له فأحدث فیه بعد ما قبضه شیئا ثم علم بذلک العوار و بذلک العیب فإنه یمضى علیه البیع و یرد علیه بقدر ما ینقص من ذلک الداء و العیب من ثمن ذلک لو لم یکن به. فکر نمی کنم معنا کردن بخواد. حالا می فرماین هر مردی که اشترا شیئا، یه چیزی رو بخره، مثلا یه مقدار پارچه بخره، در این پارچه عیبی باشه یا نقصی باشه، این عیب و عوار آقایون از لغت که اینا رو مثل هم معنا میکنه، میگه عوارم همون عیبه، ولی من یه مقدار تطبق کردم بیشتر عیوبی که در پارچه باشه، مثلا پارچه پاره باشه یا سوراخ باشه میگن چی؟ میگن عوار. لذا میتونی بگیم عوار یک نوع عیبه. البته حالا با زمان امام اینا اصطلاحات که ثابت که نیست، ممکنه زمان امام عیب خاصی رو بهش میگفتن چی؟ میگفتن عوار، چون ما دقیقا هم نمیتونه بگیم. علای حال در همین مایه ها عیب، نقص، پارگی، و الا لغت رو نگاه کنید خیلی از لغات نمیشه عوار همون عیبه دیگه، اینا در هم جدام نمیکنه. اگر عیبی یا نقصی در اون شی بود، ولم یتبرع الی و تبری نجست بایه نسبت به اون عیب، آخر اگر تبری بجوید که بفرمایید هیچی، نه حق خیار هست بفرمایید، نه حق رد هست، نه عرشه، مثل بایه که میگه آقا من اینو با هزار عیب به تو میدم، میخوای ببر میخوای نبر، نه. اگر چیزی رو خریده و بایه تبری نکرده نسبت به عیب، یعنی نگفته با هزار عیب میخوای ببر میخوای نبر، اینو نگفته، اما از اون بر ولم یتبین له، روشنم نبوده عیب برای مشتری. بپرسم از شما اگر عیب روشن باشه چه حکمی داره؟ بله هیچی دیگه. روشن باشه مثل کسی میره تو سمساری جنس کهنه میخره، دست دوم میخره، پنج تا عیب هم داره همه را میبینه، این که دیگه حق نداره که، نه، یه جنس خریده معیوب بوده بایه تبری نجسته از عیب، لذا به قیمت سالم هم داده. از اون طرف این آقا متوجه عیب نشده، بیچاره آمد خونه و احدث فیه بعد ما قبضه، بخونید شیعا، ایجاد کرد در این جنس بعد از اینکه تحویل گرفت کاری را. حال ببینید دوستان، امام نمیگن تصرف کردا، میگن چی میفرماین امام؟ امام طبعش اینه که در این جنس چیزی رو احداث کرد. که حالا این بعد باید یه مقدار بهش برسیم، یعنی چه یه چیزی رو احداث کرد؟ بله، مثلا زمین بود اومد توش خونه ساخت، یا خونه بود اومد توش یه اتاق اضافه کرد، این بله. اما مثلا غلام بود یه دستور بهش داد، آیا این عبارت امام شامل اونجا میشه؟ به نظر شما میشه یا نمیشه؟ ماشین بود مثلا فقط سوارش شد، میتونیم بگیم در این ماشین احدث شیئا یا نمیتونیم بگیم؟ بله، یه دفعه مثلا ماشین رو برمیداره موتورش رو عوض میکنه، خب این احدث شیئا، اما فقط سوار شد. اینه که یه مقداری مشکل بگیم این هر نوع تصرف. گفتم سوال میکنم بعد رو عبارت فکر کنید. امید ثم علم بذالک العوار و بذالک العیب، بعد متوجه این نقص شد، این عیب شد. امام میفرمایند چون تصرف کرده یمضا علیه البیع، بیع لازم میشه برش، متعرض بیع نمیتونه بشه. خب پس چه خاکی بر سرش بکنه این مشتری؟ هیچی. حساب میکنن این جنس اگر عیب نداشت چقدر میارزید، مثلا همون پولی که خریده، حالا که عیب داره چقدر میارزه؟ خب عرشو بگیره دیگه. لذا امام فرمودن که و یورد دو علی، برگردانده میشه بر مشتری به قدر آنچه که ناقص شده به خاطر این نقص و به خاطر این عیب، من ثمن ذالک، از ثمن این جنس اگر نبود در او عیبی، لولم یکن بهی عیبون، حتی عیبون نداره عبارت ولی اسم یکن عیبه، اگر عیبی نبود چقدر ثمنش بود؟ مثلا همون ثمنی که مشتری داده. بله، حالا که معیوبه حساب میکنیم چقدر کمتر میارزه، همونو برگردونه. اون مطلب شما مطلب اثباتیه که اگر شک کردیم این عیب مثلا بعدن پیدا شده یا قبل، فرض امام الان جاییست که بهی عیبون او، از اول این عیبو داشته. شما بحث امام بحث ثبوتیه، سوال شما سوال اثباتیه که از کجا بفهمیم این عیب بعدن پیدا شده یا قبل. این بحثای اثباتی رو ما الان نمی کنیم. و یدل علیه، باز دلالت میکنه بر همین مطلب که حق طرف ساقط میشه با تصرف، مرسله جمیل از آقا امام صادق علیه السلام. امام میفرماین که فر رجل، یعنی سوال اینه، جمیل سوال میکنه راجع به مردی که یشتر سوق اول متا، یک پارچه ای رو یه متایی رو میخره، فیجد و بهی عیبا، یه عیبی رو در اون میبینه. قال انکان سوق قائما به عینه رده علی صاحبه و اخذ ثمن، اگر پارچه، مراد از سوق در اینجا به قرینه بعدش پارچه هست، اگر اون پارچه قائم هست به عینهی، بپرسم از شما قائم به عینهی هست یعنی چه؟ یعنی تغییری نکرده، خب برگردونه به صاحبش پولشو پس بگیره. اما و این کان صوبه قد قطعه او خیته او صبغه، اگر پارش کرده خیاط، اگر دوختدش، اگر رنگش زده، خب این دیگه نمیتونی بگیم اون پارچه هست، پارچه پاره شد، پارچه خیاطی شد، پارچه رنگ شد. اینجا رجعت به نقصان العیب، اینجا باید اون تفاوت عیب رو از بایه بگیره، رجوع میکنه به نقصان عیب، یعنی نقصان عیب هرچی که هر مقدار نقصانی که به خاطر عیب پیدا شده میگیره. هاذا ایشون میگه این مطلب رو بگیر تا وارد مطلب بعد بشیم. حال باز دوستان ببینید امام در این فرمایش اگر دقت کنید مطلق تصرف رو نفرمودن. کدوم تصرف رو امام فرمودن؟ تصرفی که خلاصه به قول امام عین رو به اون شکلی که داره به هم بزنه، مثلا پارچه خیاطی بشه، دوخته بشه، رنگ بشه. اما حالا اگه پارچه رو برده تو خیاطی، فرض کنید خیاطم اندازه این آقا رو گرفته، بعدم اسمش رو پارچه نوشته، دید این کارا رو میکنن، خیاط اسم طرف رو مینویسه بعدم میذاره اونجا، میگه یه ما دیگه بیا برای امتحانش. حالا همینقدر تصرف کرده که پارچه رو گرفته برده پیش خیاط، خیاطم یه مقدار نگاهش کرده، بعدم اسمش رو پارچه نوشته با گچ مثلا گذاشته کنار. خب اینه که دیگه نمیتونیم بگیم فرمایش امام میگیره. ببینید در کلام امام هر نوع تصرفی نیست. حالا بحثش الان میکنیم. خب مجددا سوال میکنم، آیا هر نوع تصرفی مسقط حق رده یا نه؟ مرحوم شیخ میفرمایند که انصافا کسی مثل مرحوم علامه بخواد دیگه هر نوع تصرفی، ولو تصرف به این باشه که به غلام بگه درو ببند لباسه به من بده، فی غایت الاشکال. به چه دلیل فی غایت الاشکال؟ یکی به دلیل همین روایتی که الان خوندیم، همین مرسله جمیل، امام گفتن اگر عین تغییری نکرده. از شما سوال میکنم اگر کسی دستور به غلام داد، غلام تغییر میکنه یا نمیکنه؟ یا اون مثال که زدم پارچه رو برد تو خیاطی، فقط اسمش رو پارچه نوشت خیاط، و این که نمیتونه بگیم عین تغییر کرده. اطلاق فرمایش امام که فرمودن اگر عین تغییر نکرده، به قول امام قائمن به عینهی هست، میتوانی پس بیدی و تو تصرف نکردی، این اطلاق شامل بعضی از موارد تصرفات میشه. این که اولا یعنی یکی از چیزایی که ایشون به عنوان معید میاره. اصلا یه سری روایات دیگه داریم، خوب دقت کنید. مثلا روایت داریم آقا اگر کسی کنیز خریده، تن شش ماه گذشت دید این کنیز حیض نمیشه، خب حیض نشدن عیبه دیگه دستن، میتونه کنیز رو پس بده. خوب دقت کنید، یه رفت دیگه میگم، کنیز رو تا شش ماه بعد از خرید اگر دیده عیب نمیشه، متوجه عیبش شد، میتونه پس بده. مطلق هم هست چه تصرف کرده باشه تا این شش ماه، چه نکرده باشه. عادتا هم میدونید که انسان تا شش ماه حداقل دستورم که شده به کنیز میده، در این حال امام میگن پس بده. خب اگر مطلق تصرف مانع رده، میتونیم بگیم یه نفر یه کنیز شش ماه داشته باشه حتی یه دستور هم بشنده؟ یا مثلا یه سری روایات داریم که اگر غلامی خرید یا حتی کنیزی خرید و یک سری عیبها به هم زد، مثلا جزام یا برس یا جنوز یا جنون، اینا رو بعدا انشاءالله میخونیم در حدود 15 صفحه دیگه 269، امام تعبیر میکنن به احداث سنه، یعنی حدثی که ممکنه در طول سال، احداث جمع حدث دیگه، حدث های تا یک سال. بعد راوی سوال میکنه مراد شما از احداث سنه چیه؟ امام میفرمایند که مثل جنون و برس و جزام و اینها که چند مورد میشمارن. خب اگر یه نفر یه غلامی خرید بعد این عیب و درش دید، میتونه پس بده تا یک سال. به نظر شما میشه انسان یه غلامی رو تا یک سال داشته باشه حتی یه دستورم بشنده؟ همه اینا میدونید حاکی از چیه؟ حاکی از این هست که هر نوع تصرفی مانع رد نیست. حالا یه کسی ممکنه ناشیگری کنه به شیخ انصاری، عرض کنه جناب شیخ درسته ما این روایات رو داریم، کنیز رو تا شش ماه پس بده، غلام رو تا یک سال پس بده، اما این روایات مقید میشه به ادله ای که میگه تصرف جلو حق رد رو میگیره، و قهرن باید موردش رو منحصر به جایی کنیم که در این شش ماه یا در این یک سال هیچ گونه تصرفی نکرده، مثلا غلام خریده گذاشته پیش خود فروشنده، کنیز رو خریده گذاشته پیش خود فروشنده و اومده، همچون چیزی بگیم. شما می فرماین دلیل آخر محکم نداریم. اما یه دلیلی داشته باشیم که مطلق تصرف حق رد و ساقط میکنه تا بعد بگیم این روایت رو چکار میکنه، مقید میکنه. ما دلیل محکمی نداریم. مثلا یه دلیل همون دلیل اول، نگاه کنید چقدر شله. دلیل اول چی بود؟ اون اولین دلیل چی بود؟ که اگر کسی تصرف بکنه دلالت بر رضایت میکنه به طور مطلق. چه اینجوره؟ خدا وکیلی انسان یه جنسی میخره تصرف میکنه، این اصلا گاهی وقتا انسان نهی که اصالت سلامت زیاده، اصلا گاهی انسان حواسش به عیب نیست، ولذا اگر میدونست عیبه به هیچ وجه حاضر به بفرمایید حاضر به تصرف نبود. ما نمیتونیم بگیم مطلق تصرف، مخصوصا تصرفات قبل از توجه عیب، این داله بر رضایته. اینم حل شدش کنه شما؟ بله. اینم لذا ما دلیل محکم نداریم. خلاصه آقا بدونید ایشون چی میخواد بگه. ایشون میخواد بفرماید که ما اگر مثل علامه بخوایم بگیم مطلق تصرف داله بر رضایته و دلیل بر این میشه که حق رد ساقط بشه، مشکله. دلیل محکمی نداریم. این دوتا روایت هم که خوندیم نگاه کنید خودتون، مخصوصا روایت دومی که میگفت تا وقتی قائم به عین هست میتونیم پس بدیم، یا اون اولی داشت که بعد ما احدث شیئا. حالا اون خیلی روشن نیست، ایشون یه قبول دارم اون ممکنه هر نوع تصرف رو بگیره، ولی اونم مشکله. با بگیم هر نوع تصرف رو میگیره، خب میخواد زیاده کنیم، اگه رسیدیم ادامه میدیم. میفرمایم که ولکن الحکم به سقوط رد به مطلق تصرف. اگر ما بخواهیم این فتوا رو بدیم بگیم که رد ساقط میشه، حق رد به صرف تصرف، حتی مثل قول مشتری به عبدی که خریده شده، للعبد المشترا، اولی رو مشتری بخونید دومی رو مشترا، حتی مثل قول مشتری به غلامی که خریددش بگه ناول نصف لباس منو بده، یا بگه عقل قلبا درو ببند. میگه مگه کسی این حرفو زده؟ میگه بله. الا ما سر ره به علامه فت تذکره، علامه در تذکره فرموده این نوع تصرفات هم شامل میشه. آقا شامل شدن این نوع تصرفات فی غایت الاشکال، من قبول ندارم. لاطلاق قوله علیه السلام، به خاطر اینکه قول امام در این حدیث دومی مرسله جمیل که فرمودن امکان صوب و قائمن به عینهی ردهو، اگر لباس تغییر اساسی نکرده، قائم از عین لباس باقیه، خیاطی نشده، پاره نشده، رنگ نشده، خب این مطلقه. مثلا شامل اونجایی میشه که من اینو برده باشم تو دکون خیاطی یا نبرده باشم، خیاط مثلا اندازه گیریش کرده باشه یا نکرده باشه، اسم منو روش نوشته باشه یا ننوشته باشه، خب اسمو یه دستی میزنم گچش میره دیگه، اینو تصرفات دیگه نمیگیره مطلق این حدیث. به علاوه المعتزد این اطلاق تایید میشه به اطلاق یک سری اخبار در رد، خصوصا اونی که وارد شده در رد جاریه بعد از این که حیض نشده 6 ماه و کنیزم پیش مشتری بوده. طرف میگه آقا کنیز خریدم تا 6 ماه حیض نشده، امام میگم پسش بده. خب این خیلی بعیده بگیم در این 6 ماه بفرمایید مشتری تصرف نکرده باشه. یا رد مملوک، اگر یه عبدی یا یه کنیزی راجع به حوادثی که تا 1 سال پیش بیاد، حتی بعضی از حوادث مثل جنون و جزام و برس و اینها خواستید مراجعه کنید، آخر صفحه 269 یعنی 15 صفحه دیگه اونجا یه روایتی داریم که احداث سنه رو معنا میکنه، مراجعه کنید. و نحو ذالک، حالا ما بعضی از روایات رو گفتیم، یه سری روایات دیگه هم داریم که مما یبعد التزام و تقیید فی به صورت عدم تصرف فی، از اون مواردی که جدن بعیده کسی ملتزم بشه که بگه مقید میشه در این موارد به صورت چی؟ عدم تصرف. بدونه دوستان یه دفعه این عبارت بگم، یه کسی بگه آقا ما همین روایت کنیز و همین روایت غلام رو حملش میکنیم، ای که امام میگه تا 6 ماه حق داره تا 1 سال حق داره، حملش میکنیم در اونجایی که و مقیدش میکنیم به اون صورتی که اصلا تصرف نکرده باشه. میگه آقا با انصاف میشه کنیز 6 ماه غلام 1 سال پیش یه نفر باشه، حتی دستوری هم بهش نداره باشه؟ نمیدونم چقدر دستتونه موازین و اصول. میگن آقا مطلق اگر چه تغییرش ممکنه، اما نباید یه تغییری بکنیم که چی بشه؟ یه تغییری بکنیم که مواردش اصلا یا اصلا مورد نداشته باشه یا خیلی نادر باشه. مولا بگه اکرم العلماء، خب بعد مقیدش کنه بگه منظورم علمایی که معصومن تمام عمر. این تغییر چه تغییریه؟ مگه ما چند تا عالم معصوم تا آخر عمر داریم که؟ اینجور تغییرهای قابل قبول نیست. اینجا هم امام گفته باشن کنیز تا 6 ماه غلام تا 1 سال میتونی پس بیری؟ بعد دیگه نظر امام مال کنیز و مال غلامیست که اصلا طرف تصرف نکرده، از اون برم میدونیم خیلی بعیده در این مدت کسی تصرف نکنه. رضا میفرماید بعید از جدن کسی ملتزم بشه که مقید بشه در این موارد، مثل همین دو مورد که خوندیم، به صورتی که تصرف اصلا نشده باشه، حتی به مثل عقل قلباب و نحوه اینها. و عدم ما یصلح لتقیید مما استدل به للسقوط، اصلا آقا ما دلیل محکمی هم که نداریم و نیست دلیلی به جای ما بذارید دلیل، و عدم دلیلی که صلاحیت برای تقیید باشه خودش بیان کرده از اون چه که استدلال شده برای او برای سقوط. از شما سوال کنم مثلا دلیل اولی که برای سقوط استدلال شد چی بود؟ تصرف داله بر رضاست. خب میدونیم هر نوع تصرفی داله بر رضا نیم، و این مطلق تصرف اشاره به دلیل اول داره، لایت الله علی الرضا خصوصا و از جهل بلعه، این اون دلیل اول. دلیل بعدی چی بود؟ روایتی از امام باقر، بعدی هم روایتی از امام صادق. حالا ما اون روایت دوم عرض میکنیم. و اما مرسله، اون حدیث آخری، فقط عرفت اطلاقها لما یشمر و لبس سو و استخدام العب دل رتی الجاریه، اطلاق اون روایت اطلاق مرسله شامل اونجایی که لباس رو بپوشه، البته این مال جایی که پارچه نباشه، چی باشه؟ دوخته شده باشه. ببینید شما اگر یه لباس خریدید اومدید پوشیدید بعدم در آوردید خوشتون نیومد در آوردید متوجه عیبش شدید، البته پوشیدید، بعد که بردی تو مغازه، مغازه باید قبول کنه یا میتونه طبق مکاسب به شما احتجاج کنه بگه شما تصرف کردید؟ من شما جوابشو چی میدید؟ میگید که امام صادق فرمودن اگر لباس قائم به عینی هست و این لباس من نه پارش کردم نه دادم مثلا تنگش کنن گشادش کنن نه رنگش، فقط یه دقیق پوشیدن در آوردم، ازایشو میگه شامل پوشیدن میشه یا شامل استخدام عب. ببینید اگر کسی غلامی خرید فرض کنید یه دستورم بشتاد، بعد این عبد از قائمن به عینهی در میره یا قائمن به عینهی هست؟ مسلم قائمن به عینهی هست. البته میدونید حدیث هم که فقط مال لباس و پارچه نیست که عمومیت داره، بالاتر حالا هی داره مطلب باریکترش میکنه، اصلا یه کنیزی رو خرید آبود باش نزدیکی هم کرد، این کنیز قائمن به عینهی است یا غیر قائم به عینه؟ حال فرض کنید بکرم نبوده، سیف بوده، قائم به عینه کاری نکرده، قائم به عینه. البته در کنیز چون آخه یه روایت داریم نزدیکی مانع میشه، حالا اگه فوقش پس بگیریم حرفمونو، لذا میگه بلکه وطی جاری هم ممکنه بگیم لطف نمیزنه چون قائما بعینی هست. لولا نفس المثبت للخيار، اگه روایتی که دلالت میکنه که نزدیکی مثبت خيار نبود، همون هم میگفتیم این حدیث شامل میشه. و اما صحیحه، اون روایت اول، آخه یکی از ادلم اون بود دیگه، اون متاسفانه خیلی مراد امام روشن نیست، چون امام دارن که احدث فیه چی؟ شیئا فلا یعلم المراد من احداث شیء فی المرید. میگه متاسفانه برای من معلوم نیست مراد امام، معلوم نیست مراد امام از احداث شیء در مرید چیه، ولی این مقدار میتونیم قسم بخوریم که قسم جلاله بخوریم که مثلا مثل استخدام عبد، بگید آقا احداث شی در این عبد نیست، لذا میگه لکن از ظاهر، بلکه بالاتر، قطعا عدم و شمولی لغتا ولا عرفا، نه از نظر لغت، لغت رو نگاه کنید، نه از نظر عرف، لمثل استخدام عب و شبه اینها مما مر من الامثله، بگه لباس منو بده، بگه درو ببند، اینا رو شامل نمیشه. فلا یدلو علا ازیده مما دل علیه، بخونید زید المرسله. پس از این صحیحه هم چیزی بیشتر از همونی که از آخر مرسله در می آمد استفاده نمیشه. حالا شما سوال میکنم از مرسله چی استفاده میشد آقایون؟ هر تصرفی که یه جوری در عین باشه که عین قائما به عینهی نباشد این مثبته، هر تصرفی که لطمه به قائما به عینهی نزند این مثبت نیست. لذا میگه اینم بیشتر از اون مرسله استفاده میشه، من ان العبرته به تغییر العین و عدم قیامها به عینها. بگه میزان اینه که عین تغییر کند و دیگه قائم به عینها ها نباشه، این باشه. اللهم چیزی نداره. آقا دقت کنید، ایشون میگه همه اینا رو گفتیم خب، و معلوم شد که مطلق تصرف نیست دیگه. اما خب آدم که اطلاعاتش هم بعد وقتا کم باشه خب زود راحت میشه، اما کسی که از همه جوانب اطلاع داره خب گیر میکنه. ایشون میگه ولی چه کنیم آقایون، اینا رو ما گفتیم، انصافا خوبم جا انداخت، موفق بود، ولی چه کنیم که یه سری روایات داریم قبلا هم تو خیار حیوان گذشته، ایشون نمیدونسته که ما اینجور مکاسب میخونیم، قبلا تو خیار حیوان گذشته، مثلا ببینید طرف اومده حیوان حد داره پس بده، از جمله حیوان ها یکیش کنیزه دیگه، حیوان ناطق، اما هم فرمودن اگه تصرف نکنه، بعد فرمود که از جمله تصرفات مثلا بهش نگاه کنه، که اگر قبل از خریدن بود نمیتونست نگاه کنه، حرام بود دیگه، حالا که خریده شده مولاش میتونه نگاه کنه. امام نظر به کنیز را چی دونستن؟ تصرف. خب اگر یک کسی نظر به کنیز و تصرف بدونه، خب اهلا دستو دادنم چی میدونه؟ تصرف میدونه دیگه، ازای کمی کار مشکل میشه. ازا میگه اللهم الا ان یستظهر، مگر اینکه کسی استظهار کنه به کمک آنچه گذشته در خیار حیوان. اول صفحه 226 خواستید نگاه کنید از این کتابای ما، من النفس دال على ان المراد به احداث سنه فی المبی، یه روایت هم از اون برداریم که مراد از احداث سنه در مبی اینه که نظر کند به چیزی که حرم نظر و الی قبل شرا. امام گفتن اگه نگاه به کنیزت بکنی که قبل از خریدن نمیتونی بکنی. خب فاذا کان مجرد نظر، نظری که اختصاص به مالک داره، نظر حلال، اگر این حدث باشه دل علا سقوط الخيار هنا، بخونید به کل تصرفه. بحران حدثی هم که امام اینجا میگن احدث شیئا، مطلق تصرفاتو میگیره، لذا میگه فیکون و ذالکن نس دلیلا علی المراد بالحدث هنا و هذا حسن انشاءالله فردا.